در حال حاضر هم در استودیوی رادیو اربعین در خدمت سردار سید علی اکبر مداحی، مسئول کمیته مراسم ستاد فرهنگی اربعین هستیم که انشالله مفصل با ایشون صحبت خواهیم کرد، ضمن اینکه جناب مداحی مدیر ستاد مرکزی هیئت‌های مذهبی رزمندگان اسلام هستند که در طول سال برنامه‌های ویژه و مفصلی خواهند داشت در سراسر کشور. سردار مداحی، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما، خیلی خوش آمدید. چون هفته دفاع مقدس هم هست، به احترام شما رزمنده عزیز و همه رزمندگان، من از پشت میکروفون بلند میشم به احترام شما و بعد میشینم. با اجازه شما تمنا میکنم. خیلی خوش آمدید. با شنوندگان گرامی هم اگر صحبتی داری در ابتدا بفرمایید.
السلام علیک یا ابا عبدالله. با سلام به همه شنوندگان محترم رادیو اربعین و سلام به شما و همه همکاران عزیز که در این رادیو زحمت میکشید.
خیلی متشکرم،
در خدمت شما هست.
جناب مداحی، از اول شروع بکنیم ببینیم کمیته مراسم ستاد فرهنگی اربعین کارش چی بوده، از کی فعالیت رو شروع کردید که الان تقریبا در میانه راه هستیم.
این کمیته 5 سال حدوداً برای برگزاری مراسم در عراق و مرزهای ایران تشکیل شده. و زیر نظر ستاد فرهنگی اربعین هست که ستاد فرهنگی اربعین هم زیر نظر ستاد مرکزی اربعین هست. این کمیته همه ساله در سالهای گذشته حدود 40 سخنران 40 مداح اعزام میکرده و میبرده برای کربلا، نجف، کاظمین و سامرا. و اونجا در موکبه ها حضور داشتن و اجرای برنامه میکردن و معمولا این برنامه ها از همه شبکه های سیما پخش میشده و یا احیانا از رادیو و فضای مجازی هم پخش میشده.
بله درسته. بله.
امسال با توجه به شرایط کرونا و اینکه توفیق اعزام زائرین و تشکیل موکبه ها تا این لحظه از همه ما سلب شده، کمیته مراسم اربعین 2 تا برنامه ریزی کرده.
بله.
یه برنامه ریزی برای داخل ایران که انشالله هم در ایام اربعین در حرم امام رضوان الله تعالی علیه، در حرم حضرت عبدالعظیم، یعنی در صحن‌های اطرافش و صحن‌های روبازش،
بله،
حرم امام هم در صحن شهید مصطفی خمینی رضوان الله تعالی علیه که روباز هست،
بله، در فضای باز
و هم در میدان امام حسین، بله، علیه السلام برنامه ریزی هایی شده که شب و روز اربعین انشالله برنامه باشه، حالا یا هیئت رزمندگان یا سایر هیئت ها در این برنامه ها با حضور مداحان برجسته و سخنرانان برجسته انشالله اجرای برنامه خواهند کرد و قاعدتا از شبکه‌های سیما بعضیش پخش میشه و رادیو اربعین هم میتونه اونها رو پوشش بده که الان من پیشنهاد دادم حضور عزیزانمون.
بله بله، البته رادیو اربعین این آمادگی رو داره و اگر انشالله هر گونه که صلاح بدونید به پخش زنده همه مراسم ها بپردازه.
انشالله من شماره همه عزیزان رو الان تقدیم کردم، انشالله هماهنگ بشه این برنامه های ایران ما. البته ما در کشور به تمام موکبه ها توصیه کردیم، حالا که امسال توفیق اعزام ندارن و باید در ایران انجام وظیفه کنن،
بله،
اولا کمک های مؤمنانه رو فراموش نکنن، بله، به تأکید مقام معظم رهبری سعی کنن به اون کمک های مؤمنانه در ماه رمضان و دهه اول محرم ادامه بدن در اربعین هم،
بله.
ثانیاً موکبه های سلامت برپا کنن برای توزیع با توجه به اوج گرفتن کرونا و شیوع بیشترش در روزهای آینده و پیشبینی هایی که کارشناسان محترم دارن، موکبه های سلامت، نه موکبه های پذیرایی، موکبه های سلامت برای توزیع ماسک، توزیع مواد ضد عفونی و از این قبیل. این رو هم در اختیار مردم بگذارن، این یه کمک خوبی انشالله برای مردم.
بسیار خوب. تعدادشون هم سردار مشخص هست؟ چه تعداد موکب ما داریم؟
عرض میکنم ما الان هیئت رزمندگان 150 موکب در سراسر کشور داره.
بله.
ولی کل موکب های ایرانی حدود 3000 موکب هستن.
بله بله.
که از این 3000 موکب، حالا عرض میکنم تو اون قسمت دوم درخواست این بود که ما حدود 500 موکب یا 100 موکب رو حداقل اعزام کنیم به عراق.
بله.
که اینا برن اونجا فعالیت های سلامت داشته باشن، یعنی به همراه پزشک و پرستار و دارو و درمان و اینها برن به کمک زائرین عراقی.
بله.
برای این 500 موکب یا این 100 موکب تا این لحظه هیچ اعلام موافقتی نشده.
نشده. بله.
و ما هم به عنوان سهم خودمون به ما گفتن آماده باشید. هیئت رزمندگان از بین 150 موکب 10 موکب رو انتخاب کرده، از این 10 موکب خواسته که پزشک و پرستار و عرض شود که عوامل مختلف یه موکب سلامت رو معرفی کنن. معرفی کردن، تمام اسامی داده شده به مسئولین. بله. زیربط اگر توفیق شد، قسمت شد، اینها این تعداد محدود از موکبا میرن و این وظیفه به اصطلاح سلامت رو برای زائرین عراقی دنبال خواهند کرد.
انشالله. این برنامه ریزی خارجی بود دیگه؟
بله. نه، این برنامه اولی
داخلی
ایران
بود.
هست. بله. 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 حالا اگر که اون توفیق دوم حاصل بشه، ما تعداد محدودی از مدعیان، از سخنرانان.
بله.
و از عوامل اجرایی پیشنهاد کردیم که اینها برن و برای پخش زنده تلویزیونی و پخش زنده اینترنتی، پخش زنده از رادیو اربعین.
بله.
که این لیست هم تقدیم مسئولین ایرانی و عراقی شده، در حال مذاکره و رایزنی هستن. به محض اینکه موافقت بشه این لیست اعزام بشن. بله. ما حتی الان اسامیشون رو اعلام نکردیم و نمی‌کنیم.
بله.
ولی میتونیم عرض کنیم که مدعیان و سخنرانان برجسته و تراز یک هستن.
بله.
و انشالله اینا میرن که اونجا پخش زنده دعای ندبه، پخش زنده دعای کمل، پخش زنده زیارت اربعین.
بله.
یعنی ما 3 تا زیارت اربعین پارسال پخش زنده داشتیم از کربلا.
بله.
امسال هم انشالله اون 3 تا پخش زنده رو بتونیم خواهیم داشت.
جناب مدحی از قاریان بین المللی قرآن هم در این موکب ها و در این اعزام ها حضور دارن؟
از بله، قاریان هم و کمیته، به اصطلاح ما کمیته مراسم هستیم، کمیته قاریان مجزا است.
بله.
از اونها هم افرادی پیش بینی شده. اینا همه منوط به صدور مجوزه.
بله.
یعنی الان حتی کسایی که ویزا دارن، یعنی بعضی از عزیزان ما الان پاساشون ویزا داره، ویزای متعدده داره که میتونن برن، ولی به دلیل عدم دعوت دولت عراق تا حالا اقدام نکردن و منتظر این دعوت هستن. اگر این دعوت صادر بشه، برای همین تعداد محدود اعزام بشن، انشالله ما از اونجا 10 تا پخش زنده حداقل خواهیم داشت که 3 تا زیارت اربعینه، 2 تا ندبه است، 2 تا کمیله، 2 تا زیارت آل یاسینه.
بله.
و عرض شود که 10 روز زهرا سخنرانی و روزه خواهیم داشت، 10 روز شبها سخنرانی و روزه خواهیم داشت و اینها به شبکه‌های مختلف لیستاش اسامیش داده شده که انشالله بتونن پخش زنده کنن.
انشالله.
رادیو اربعین هم انشالله با هماهنگی میتونه اینها رو پخش بکنه.
انشالله.
و ما در خدمت رادیو اربعین هم هستیم. این اقدام دومه.
بعد جناب مدحی، مشخص شده که این سخنرانی ها، مدعی ها کجا صورت بگیره؟ همشون توی کربلا است؟ چون موکب ها خب مختص خود عراقی هاست.
عرض میکنم. بله. عرض میکنم. ما از این حدود 20 نفری که داریم اعزام میکنیم.
بله.
6 سخنران و مدعی عراقی و عرب زبان هستن.
بله.
که اینا میرن در موکب های عرب زبان اجرای برنامه میکنن و معنی هم براشون نیست.
بله.
و اونها رو ما ضبط میکنیم و پخش میکنیم از بسیار شبکه های عربی.
بله.
مثل العالم.
بله.
و
الکوثر.
بله. الکوثر. بله. بله. و یا شبکه های دیگه ای که اونجا متصل بشن، انشالله اونا وصل و پخش میشه. 14 سخنران و مدعی، یعنی 7 سخنران و 7 مدعی ایرانی هم انشالله قصد اعزام داریم از سخنران و مدعیان برجسته که اینا میرن تقسیم میشن در کاظمین، در نجف، در کربلا و در مسیر پیاده روی تقسیم میشن.
بله.
نه با حضور جمعیت ایرانی، چون ما امسال زائر ایرانی نداریم.
بله.
بلکه در استدیوهایی که مربوط به ایران بوده از سالهای قبل اونجا طراحی شده و هست، در اون استادیوها اجرای برنامه میکنن یا در جاهایی که ما مهندس و کارگر ایرانی داریم، مثلا صحن عقیله از جاهایی که همین الان ما بالای بالای به اصطلاح شاید 100 نفر نیروی مهندس و کارگر ایرانی داریم که اونجا دارن خدمت میکنن، صحن عقیله رو میسازن.
بله.
خب ما میریم اونجا با جمعیت با فاصله اجرای مراسم میکنیم و اون مراسم هم انشالله پخش میشه.
انشالله.
این حالت دومه که اگر احیانا به هر دلیلی این حالت دوم اتفاق نیفتاد، ما از این سخنرانان و مداحان عزیزی که دعوت کردیم حتما در ایران
داخل
به خصوص در این سه نقطه‌ای که عرض کردم،
یعنی مرقد امام و صحن حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام و میدان امام حسین
علیه السلام، بسیار از همینا استفاده خواهیم کرد.
انشالله یه فاصله اگه اجازه بدید بگیریم، باز در خدمتون خواهیم بود.
خدمت
هست. خب دوستان عزیز شنونده، در خدمت شما هستیم از پخش رادیو اربعین. مهمان عزیز و ارجمند ما سردار سید علی اکبر مداحی هستند، مسئول کمیته مراسم ستاد فرهنگی اربعین و مدیر محترم ستاد مرکزی هیئت‌های مذهبی رزمندگان اسلام در سراسر کشور، که توضیح دادن چه برنامه‌هایی دارن، برنامه‌های داخلی و همچنین در کشور عراق، و دعوت از 40 سخنران، 40 مداح، 150 موکب سلامت، اینها همه واقعا وقت میبره، زمان میبره، هماهنگی اینها تلاش شده که با شرایط روز کروناییمون این برنامه ریزی ها صورت بگیره و انشالله انجام بشه. جناب مداحی، واقعا امسال مردم خیلی علاقمند هستن، یعنی ما وقتی که نگاه میکنیم به پیامک هایی که حدود مثلا نیم ساعت من صحبت میکنم، 200 پیامک میاد که آقا تو رو خدا یه جوری بکنیم ما بتونیم بریم زیارت، و ما میگیم خب قانونا ممنوعه، دولت عراق نپذیرفته، هیچ زائر خارجی رو نمیپذیره، ما باید طبق فرمایش مقام معظم رهبری منازلمون رو حسینیه بکنیم، زیارت اربعین بخونیم. کارهای فرهنگی که شما تدارک دیدید بسیار میتونه کمک بکنه در این فضا به مردم که از طریق رسانه ملی هم پخش بشه. خیلی‌ها دوست دارن زیارت اربعین بخونن، دعای کمیل، دعای توسل، اصلا علاقمند هستن بدونن که جابر کی بود، چرا رفت اولین سفر رو، رفت اولین مسافر و اولین زائر آقای امام حسین بود. بفرمایید برنامه هایی که ممکنه در داخل کشور از طریق رسانه ملی هماهنگ شده باشه و شما بتونید کمک بکنید که مردم استفاده بکنن چی هست؟
من اول اصلاح کنم که بنده سید نیستم، اشتباه و عرض شما رسوندن.
بله.
خب. اسمم درست علی اکبر مرد.
بله. خب بسیار
توفیق ندارم سید باشم.
انشالله که سادات کمکت بکنه،
انشالله ما رو به عنوان خادم دستگاه اهل بیت بپذیرن.
انشالله.
نکته دوم، این 40 موکبی که یا 40 مدا و 40 سخنرانی که عرض کردم مال سالهای قبل بوده.
بله.
امسال ما 7 سخنران و 7 مدا برای اعزام در نظر گرفتیم، یعنی یه لیست 20 نفره و هر ساعت 6 مداح سخنران و عرب زبان، مداح و سخنران عرب زبان
که داخل عراق هستن،
جمعا میشه 20 مداح. نه اینا مداحانی هستن که سخنرانی هستن که عرب زبان هستن ولی داخل ایران
میتونن
و یا جاهای دیگه بودن، دعوت شدن و میتونن برای موکب‌های عراقی برنامه داشته باشن.
انشالله.
این هم یک اصلاحیه. در مورد برنامه‌های رادیو اربعین که فرمودید، ما پیشنهاد داریم و عزیزان هم پذیرفتن که ما اگرچه حالا قسمت شد رفتیم و چه عرض شود که تو ایران برنامه داشتیم، به هر حال ما زیارت اربعین رو سال گذشته و سالهای گذشته تو 3 ساعت مختلف با 3 مداح مختلف از 3 نقطه مختلف در کربلا پخش زنده کردیم.
درسته. بله.
سال گذشته.
بله سال گذشته.
بله اینطور بوده. حالا امسال هم انشالله توفیق بشه همین جوره.
بله.
در عراق شد از عراق، نشد در ایران، ما از جاهای مختلف زیارت اربعین رو در ساعتهای مختلف 9 صبح، 10 صبح، 11 صبح آمادگی پخش زنده شو داریم با مداحان خوب و عرض شود که برجسته. انشالله رادیو اربعین هم میتونه علاوه بر شبکه‌های سیما این زیارت اربعین رو پوشش بده، علاوه بر اون دعای ندبه هفتگی ما که هیئت رزمندگان توفیق داره 20 سال این دعای ندبه رو هر هفته صبح جمعه
در جاهای مختلف کشور
اجرا میکنه. بله بله، به حمدالله شبکه یک سیما هم همکاری کامل داره و پخش میکنه.
بله.
میتونن علاوه بر این دو هفتهی که ما دعای ندبه رو انشالله پخش میکنیم از سرزمین نجف و کربلا، خب رادیو اربعین هم پخش بکنه حالا
انشالله.
همطور کمیل رو، همینطور آل یاسین رو، و آمادگی دعای توسل رو هم داریم. یعنی دعای توسل رو هم باز میتونیم ویژه رادیو اربعین ما
انشالله
برنامه ریزی کنیم و انشالله در خدمت شما باشیم.
البته پنجشنبه شبها من این رو به اطلاعتون برسونم، جناب آقای فاتحی واقعا خودشون علاقمند هستن و به عشق آقای امام حسین دستور دادن که پنجشنبه شبها دعای کمیل از رادیو اربعین پخش بشه. این یک نکته. یک نکته هم زیارت آقای امام حسین بود که هر شب ما از فردا شب با همکاری هیئت رزمندگان خود حضرت عالی انشاءالله به پخش اون اقدام میکنیم
انشاءالله. بله، ما در پخش زیارت وارث در خدمت آقای فاتحی هستیم و از زحمات ایشون هم تشکر میکنیم. عرض کردیم انشاءالله ما یه لیست 100 نفره مصوب داریم.
بله.
که با صدا و سیما هم هماهنگ اون لیست، اولویت های اون لیستو که میرسن بیان فرصت میکنن، چون بخواه همه مده ها ممکنه فرصت نکنن.
بله.
یا تهران نباشن که بتونن در این برنامه خوب شرکت کنن. اونایی که امکان شرکتشون هست ما یه 30 نفر رو انشالله پیشنهاد میدیم خدمت جناب آقای فاتحی و اینا دعوت میشن
انشاءالله.
و این برنامه اجرایی خواهد شد.
بله. بسیار خوب. به هر حال به نظر میرسه جناب مداحی ما باید این فرصتی که حالا شاید همه میگن تهدید این کرونا، اما واقعا یه فرصت بسیار مناسبی هست در اختیار ما هست و این اربعین هم بهترین زمان هست که ما بتونیم کارهای فرهنگی خودمون رو پیاده بکنیم. مردم علاقمند هستن به قرآن، مردم علاقمند هستن به اطرت. اون برنامه‌ریزی ماست که میتونه این عزیزان رو اقناع بکنه. همه الان پرپر میزنن برای رفتن به عراق و پیاده روی نجف تا کربلا. ما باید این رو در داخل اقناع بکنیم و انشاءالله این فرصتی است که در اختیار شماست. میتونید با برنامه‌ریزی کمک بکنید این عزیزان به اون نیاز فکری و روحیشون برسن
انشاءالله. همینطوره. هیئت‌های مذهبی و مداحان عزیز، سخنرانان گرانقدر در ماه مبارک رمضان و در دهه اول محرم این تجربه موفق و خوب و ماندگار رو ثابت کردن.
بله.
که می شود هیئت‌ها رو، روزه ها رو داخل خانه ها برد.
بله.
چون در ماه رمضان ما شبهای قدر رو فقط جمعیت داشتیم.
بله.
اونم جاهای محدودی.
بله. اونم در فضای باز با فاصله گذاری اجتماعی.
بله، تعداد نقاط محدودی.
بله.
طول ماه رمضان خود هیئت رزمندگان به جای یه برنامه در مرکز 3 برنامه داشت و از 3 شبکه پخش می شد. از حرم امام رضا.
بله.
هر شب، هر شب حدود ساعت 12، از حرم امامزاده صالح علیه السلام حدود ساعت 2:30 شب.
بله.
و عرض به محضر شما که از حرم امام رضوان الله تعالی علیه، از حرم از عبدالعظیم، از همه اماکن مقدسه صدای دعا و مناجات و عرض شود که روزه برپا بود و به حمدالله مردم در خانه هاشون و همراه خانوادشون پای رسانه ملی، پای فضای مجازی می نشستن و بهره می بردن. در دهه اول محرم هم که به فرموده مقام معظم رهبری یک حرکت ماندگاری صورت گرفت، واقعا هیئت ها با رعایت همه دستورات بهداشتی، با رعایت فاصله در فضای باز، با سخنرانان و مداحان برجسته برنامه هاشون اجرا کردن. خیلی هاش از شبکه های مختلف سیما پخش شد، از فضای مجازی هم به خوبی پخش شد. ما بعضی شبها از میدان امام حسین علیه السلام و حرم امام رضوان الله تعالی علیه حدود 60,000-70,000 بیننده داشتیم از روبیکا.
بله.
یعنی کانالی که ما از روبیکا اقدام کردیم برای پخش اینترنتی و تو اون ایام هم اینترنت رو هم رایگان کردن برای بینندگان، 70,000 جمعیت کمی نبود.
بله.
ما در میدون امام حسین با فاصله 3,000 جمعیت ظرفیت داشتیم. مردم با عشق و علاقه می اومدن در اطراف میدونم می نشستن، نهایتا 2,000-3,000 هم پشت دیوارهای میدون امام حسین می نشستن.
بله.
می شد 5,000-6,000، ولی 70,000 پای فضای مجازی بهره می بردن. علاوه بر اون شبکه های مختلف سیما اینا رو خلاصه شو پخش می کرد، سخنرانی آقای دکتر رفیعی که کامل پخش می شد.
بله.
سخنرانی آقای حجت الاسلام و المسلمین حاجی عالی کامل پخش می شد از شبکه دو سیما، ولی مدایا و روزه هم به طور مختصر یه رو 20 دقیقه پخش میشد و مردم میتونستن بهره ببرن. به هر حال ما نباید توسل رو فقط محدود بدونیم در حضور در کربلا.
بله.
حضور در روزه. بله، ما وظیفمون اینه که انشالله اگر بتوانیم کربلا رو هم بیاریم به خانه های مردم
انشالله. بله.
و تلاش خودمون رو داریم میکنیم، شبانه روز داریم تلاش میکنیم اتفاق بیفته.
بله.
ولی حالا اگر مسئولین صلاح ندونستن، مسئولین دولت عراق یا ایران صلاح ندونستن و این اتفاق نیفتاد، باز ما نباید از حرکت بایستیم. حرکت فرهنگی
بله.
محدود به زمان و مکان نیست.
احسن.
ما هر جایی که هستیم به فرمایش جناب عالی از این فرصت خوب میتونیم استفاده کنیم و اتفاقا بعضی موقع توسل در خلوت،
بله.
توسل در تنهایی، توسل
بله.
در جمع محدود یه حال و هوای خاص دیگه ای داره. ما ماه رمضان جای شما خالی قسمت شد، شبهای قدر رو
بله.
کربلا بودیم.
بله.
برای همین برنامه های تلویزیونی
بله.
15 تا پخش زنده ما از کربلا انجام دادیم از داخل استودیو. داخل استودیو پای دعای جوشن کبیر بنده نشسته بودم با یکی دو نفر دیگه، کسی دیگه ای نبود.
چقدر بیننده؟
ولی بله، میلیون ها بیننده استفاده می کردن. ما دو سه نفرم به هر حال اون توسل خصوصی و اون جمع خصوصی که داشت انجام وظیفه می کرد برامون بهترین انجام وظیفه بود.
همینطوره. بله.
می خواهم عرض بکنم که حالا چون جمعیت نیست، چون واقعا نمیشه با جمعیت یه برنامه رو برگزار کرد، میشود با راه‌های دیگه اون برنامه فرهنگی رو به نحو شایسته انجامش داد. البته من یه تأکید اینجا داشته باشم که
بله.
ما حالا که مسئولین صلاح ندیدن پیاده روی در ایران برگزار بشه و در عراق برگزار بشه و رئیس جمهور محترمم فرمودن مراسم اشکالی نداره،
بله.
من خواهشم از ستاد مرکزی کرونا، خواهشم از وزارت بهداشت و از همه مسئولین زیربط این است که زمینه برگزاری مراسم رو در این ایام اربعین برای ایران در جاهای بزرگ، در جاهای مثل دهه اول محرم،
بله بله.
در همین جاهایی که من اسم بردم، در فضاهای باز واقعا این زمینه باشه که مردم یک حضور، حالا همین چند هزار نفری، چون واقعا حضور میلیونی که امکان پذیر نیست، همین چند هزار نفر حضور پیدا کنن، اون حال جلسه و معنویت شکل بگیره، انشالله میلیون ها نفرم تو خونه هاشون بتونن بله پای رسانه و پای رادیو اربعین بشینن و گوش بدن
انشالله. جناب مداحی عزیز، این یک سبک زندگی ایرانی اسلامی است. مقام معظم رهبری در سفرهایی که به استانها داشتن، آخرین سفرشون خراسان شمالی بود، بحث سبک زندگی رو اونجا مطرح فرمودن. این یک نوع زندگی است که ما میتونیم از این طریق عزاداری بکنیم، بسیار زیبا، با خلوص نیت، پاک و به سادگی و به راحتی بنشینیم توی منزل، خونمون رو حسینیه بکنیم، زیارت اربعین بخونیم، از فضای مجازی استفاده بکنیم. میمونه برنامه‌ریزی هایی که شما برای این افراد دارید، واقعا باید تغذیه بشن، اغنا بشن. من خواهشم این هست با توجه به اینکه رادیو اربعین یک بستر مناسب هست و یک فرصت بسیار عالی است برای همه کارهای فرهنگی در جامعه، باید از این ظرفیت بیشترین استفاده رو برد، چه در پخش زنده ادعیه و مراسم ها و چه مواردی که باید یک زائر آقا امام حسین بدونه. من فکر میکنم هم موکب ها چه موکب‌های سلامت، چه موکب‌های دیگه‌ای که مستقر میشن در مسیر. ما مثلا سالهای گذشته جامانده داشتیم، اما راهپیمایی امام حسین، میدان امام حسین رو هم داشتیم تا حضرت عبدالعظیم. امسال اونم برگزار نمیشه، اما میتونیم از این فرصت میدان امام حسین که به هر حال نقطه عطف راهپیمایی ما هم در تهران میدان امام حسین بوده، یه فرصت خوبی استفاده بکنیم. اگر چون فرصت کمه توصیه‌ای هست، فکر میکنید نیاز هست مطالبی متذکر بشید، این رو بفرمایید که از حضورتون مرخص بشیم.
من بنده هم یک بار دیگه تشکر میکنم از جناب عالی، از جناب آقای فاتحی، از همه عزیزان و زحمتکشان دست اندر کار در رادیو اربعین و همه شبکه‌های سیما که در سالهای طولانی و متمادی برنامه‌های مراسم مذهبی رو از ایران، از عراق، از سوریه پخش کردن. و به جز تشکر و قدردانی و اینکه ما اگر رفتیم نایب و زیاره و دعاگوی همه شما عزیزان هستیم، همه ایرانیان عزیز انشالله بدونن که ما دلمون پیش اونهاست و نایب و زیاره و دعاگوی همه شون هستیم
انشالله. یه فرصت بگیریم، من یک سوال کوتاه دیگه دارم انشالله ازتون جویا بشه. پیامک های زیادی هم داریم جناب مهدوی، خیلی از شما تشکر کردن توی این پیامک ها و از شما التماس دعا دارن، گفتن برای ما دعا بکنین. خب متاسف شدم که این هموطن عزیزمون گفتن نمیتونم برم بادبادک ها و شیرینی ها رو ببرم. من فکر میکنم میشه داخل میدان امام حسین و مرقد امام و حرم شاه عبدالعظیم انشاءالله این کار رو هم انجام بده و انشاءالله که دعا میکنیم برای شفای عاجل همه بیماران کرونایی، این خواهر عزیزی که نابینا بودن انشاءالله دعا میکنیم. آقای مدحی تشریف بردید، این خواهر رو فراموش نکنید. و اما خدمتتون عرض کنم که جناب آقای مدحی خودشون از عاشقان و شیفتگان آقا امام حسین هستند و مراسم ها رو به هر حال مدیریت میکنن. من آخرین سوالم اینه که چه وقت شما رو نگیرم، جناب سردار مدحی عزیز، برنامه‌هایی که فرمودید برای رزمندگان داخل کشور، بر بچه‌های سپاه، ارتش، برنامه ویژه‌ای دارید یا همین برنامه هاست؟
عرض میکنم به حمدالله در حدود 23 سال گذشته، یعنی از سال 76 که این ستاد مرکزی هیئت‌های رزمندگان تشکیل شده، البته هیئت‌های رزمندگان تعدادشون در از زمان دفاع مقدس اینا بودن و تشکیل شدن و چه تو شهرها و پشت جبهه چه داخل جبهه، ولی بعضیشون و بقیهشون بعد از دفاع مقدس تشکیل شده. جمعاً ما الان 400 شعبه در کشور داریم.
بله.
که این 400 شعبه هم شعبه اصلی دارن، هم شعبه خواهران، هم شعبه جوانان و نوجوانان، جمعاً میشه 1200 هیئت. این 400 شعبه، این 1200 هیئت مختص همه مردمه، همه اقشار مردم. ببینید اسمش، علت این که ما گذاشتیم هیئت رزمندگان، برای اینکه تشکیل دهنده این هیئت رزمندگان اسلام بودن، بچه‌های بسیج و سپاه و ارتش و ناجا و همه کمک کردن این هیئت تشکیل شده و اداره میشه. این که همش پرسنل سپاه و بسیج و ارتش بیان، نه، خود این نهادهای نظامی همشون خودشون هیئت دارن، هیئت‌های مجزا دارن، داخل پادگان، بیرون پادگان. نه، هیئت رزمندگان مختص همه اقشار مردمه و به حمدالله تو این سالهای گذشته همه مردم حضور داشتن و شرکت کردن و به فرمایش مقام معظم رهبری در یکی از جلساتی که هیئت و مسئولین و اعضای هیئت شرفیاب محضر ایشون شده بودیم، ایشون فرمودن شما رزمندگان الان در این زمان، این هیئت مختص رزمندگان فقط نیست، مختص رزمندگان راه حسین ابن علی علیه السلامه. یعنی ما جوانای امروزمون هم رزمنده میدونیم، رزمنده راه امام حسین.
بله.
رزمنده مکتب حاج قاسم سلیمانی احسن. که همون مکتب مقاومت بود. اصلا عاشورا و محرم و شهادت و امام حسین و مکتب امام حسین، همه اینا بهانه است برای اینکه مقاومت رو ما یاد بگیریم، مقاومت در مقابل ظلم، ایستادگی در مقابل ظلم و حمایت از مظلوم.
بله.
اگر ما این مکتب رو که مکتب امام حسینه، مکتب حاج قاسم سلیمانیه،
ما ملت حسینیم،
اصلا میشیم ما رزمندگان راه امام حسین
انشالله.
با همه جوانای این دوره
انشالله. خیلی متشکرم از شما سردار علی اکبر مداحی، مسئول کمیته مراسم ستاد فرهنگی اربعین و مدیر ستاد مرکزی هیئت‌های مذهبی رزمندگان اسلام در سراسر کشور، که این فرصت رو در اختیار رادیو اربعین قرار دادید، تشریف آوردید، قدمتون روی چشم ماست به عنوان یک رزمنده در هفته دفاع مقدس، که اگر شما حاج قاسم ها نبودید رادیو اربعینی هم نبود. لذا این به لطف رزم شماست و فرماندهی کل قوا، چه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، چه مقام معظم رهبری، که امروز افتخار میکنیم به کشورمون، به وجود رزمندگانمون. من از شما بسیار ممنونم که لطف فرمودید و دعوت این برنامه رو پذیرفتید.
تشکر میکنم، محبت دارید.
سپاسگزارم.
بنده مولان جمله آخر، هفته دفاع مقدس رو خدمت همه عزیزان، همه هموطنان عزیز، همه خانواده های محترم شهدا، خانواده های جانبازان، خود جانبازان عزیز، ایثارگران تبریک عرض میکنم.
سپاسگزارم و خدا نگهدار شما جناب مدحی.